بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. عرض سلام و احترام خدمت شما بینندگان جان، عزیزان مؤمنان و روزداران، در این شام شنبه در خدمت شما هستیم با برنامه دیگری از سری برنامه های کاوش، ویژه پاسخ به شبهات و مسائل مطرح شده در شبکه های باستانگرا. از شهر مقدس قم و جوار کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و از شبکه جهانی حضرت ولی عصر جل الله تعالی فرجه شریف برنامه ما رو میبینید و امشب هم در خدمت کارشناس ارجمند برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر روستایی خواهیم بود. آقای دکتر سلام علیکم، خیلی خوش آمدید. بفرمایید. در
خدمت حضرت عالی فهم بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر ارواح له الفدا عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدوارم که در هر کجای عالم هستم تا به این لحظه طاعات و عبادتشون قبول درگاه حضرت حق واقع شده باشه و به برکت دعاهای آقا امام زمان ارواح له الفدا مقدرات سال آینده عزیزانمون به بهترین شکل ممکن و به بهترین نحو رقم خورده باشه. در خدمت شما هستم
انشالله رب العالمین. خیلی ممنون و متشکرم. خب بینندگان عزیز، مستحضر هستید که ما در هر جلسه به بررسی برخی از کلیپ هایی که از شبکه‌های باستانگرا پخش میشه و برخی از شبهاتی که مطرح میکنن بررسی میشه و جناب استاد پاسخ میدن شبهات رو، و خب تقریبا هر جلسه هم یک موضوع و محور خاصی داره و انشالله در امشب و در این برنامه به یکی دیگر از موضوعاتی میپردازیم که معمولا از سوی باستانگراها به دستاویز قرار میگیره برای هجوم به افکار اسلامی. خب جناب استاد مقدمه رو بفرمایید، طرح موضوع بفرمایید تا انشالله کلیپ اول رو هم با هم ببینیم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید که از مباحثی که این آقایون باستانگرا میان مطرح میکنن در مورد بانوان هست، مسئله زن.
بله.
و به گونه ای میان اسلام رو زن ستیز معرفی میکنن و با تیکه برداری ها و مثلا نقل های قطعه و بدون نگرش جامع به منابع در واقع یک تصویر نادرستی از اسلام رو روایت میکنن برای در واقع بینندگان خودشون. افزون بر اون، از بالاخره اون چیزی که در اوستا یا در بعضی از کتاب‌های مقدس زرتشتی یا متون کهن زرتشتی درباره بانوان اومده چشم پوشی میکنن و یک طرفه به قاضی میرن در یک کلام و متاسفانه غیر روشمند و غیر علمی میان یک بحثی رو طرح میکنن. برای این اساس خب ما در این برنامه ها در هر موضوعی که وارد میشیم سعی میکنیم یک نگرش جامعی داشته باشیم. امشب دو تا از کلیپ های برنامه ما اختصاص به بحث بانوان داره و یکی هم به موضوع دیگری اختصاص داره. من پیشنهاد میکنم کلیپ اول رو هم ببینیم. بله. و بعد انشاءالله به نقدش بشیم.
خیلی خوب، پس بی زحمت دوستان عزیز کلیپ اول رو نمایش بدن تا انشاءالله برمیگردیم و پاسخ رو میشنویم.
لذا ما با یک دینی روبرو هستیم که در این دین مسئله زن و مرد یک مسئله به غایت حیثیتی است و این فقط در حوزه انسان ها نیست، بلکه خود خدا هم ظاهرا نگاه اسانسیالیستی به زن و مرد دارد، یعنی معتقد هست ذات مرد با ذات زن متفاوته. جدا از قصه های متعددی که در قرآن آمده، بحث آدم و حوا یا به نوعی بحثی که در خصوص داستان های یوسف و زلیخا و دیگران ما میبینیم که میخواهد به نوعی زنان رو دارای یک نوع حس شهوانی خاصی نشان بده که تمام شؤونات فکری اونها رو تحت پوشش میگیره و لذا نیازمند این هستن که از مکر اونها، از اون اخلاقیات خاص اونها که میتواند مردان رو به انحراف ببره و جامعه رو فاسد و آلوده بکنه پرهیز کرد. این نگاه رو ما امروز در میان روحانیون هم میبینیم، اینکه روحانی میگوید من در سطح جامعه میروم زنانی رو با وضع حجابی میبینم که من رو میآزارند و به نوعی معتقد هستند یک تار موی یک زن میتواند مردی رو گمراه بکنه. این نشان میدهد که اونها نگاهشان به زن به عنوان یک مقوله است بسیار منحرف کننده. اما ما در قرآن که به عنوان یک سند در واقع غیر قابل شک برای مسلمانان هست و خب جزء اصول هست و ما قصد نداریم با مغالطه عدول یا به نوعی متهم نکردن اصول سعی بکنیم همه گناهان رو به گردن حکومت‌های دینی یا روحانیون بیاندازیم، باید به قرآن نگاه بکنیم، او رو مورد بررسی قرار بدیم. ولذا آیاتی که بسیار هم مهمن، شما وقتی من در قرآن نگاه میکنید، فرض به آیه 228 سوره بقره به صراحت اشاره میکنه و رجال علیهن درجه، یعنی مردان از حیث درجه و رتبه بالاتر از زنان هستند. و در اینجا قیدی هم وجود نداره مبنی بر این که چه مردانی یا چه زنانی. همین مطلب در آیه 34 سوره نساء به شکل خیلی ویژه تری آمده، الرجال قوامون علی النساء، یعنی مردان بر زنان قیمومت و سرپرستی دارند در همه شؤونات. حالا دلیلش چیز؟ به صراحت میگوید به ما فضل الله بعضهم علی بعض، یعنی به خاطر اینکه این فضل و برتری رو خداوند داده است برای بعضی نسبت بعضی، بعضهم علی بعض. خب با یک چنین دیدگاهی طبیعی است روایاتی هم در کنار اون خواهد آمد و لذا رتبه و مقام مرد آنچنان بالا قرار میگیره که گویی جوهر و ذات مرد متفاوت از زن هست. در چنین دیدگاهی خب طبیعتاً مناسبات اجتماعی هم باید تنظیم بشه. خب در یک بستری که مرد متکفل امور زنان هست و به نوعی اونها رو هدایت میکنه، تمام شؤونات اونها رو باید حفاظت و حراست بکنه، طبیعتاً روایات متعددی هم آمده در کتب مختلف، حتی اجازه مسافرت زنان رو بعضاً 2 روز یا 3 روز بدون محرم یا شوهر ندادن. حتی روایات متعددی وجود دارد که اشخاصی بودند که به قصد جهاد میخواستن برن و اشاره کردن که همسر ما به قصد حج میخواد بره، چه بکنیم؟ آیا با جهادگران خارج بشویم یا با همسر خود به حج برویم؟ که پیامبر اسلام اشاره میکند که خیر، با همسر خود به حج برو. یعنی تا این اندازه نقش حفاظت و حراست از زنان رو نزد پیامبر اسلام و به نوعی مسلمانان برجسته است. آیات متعددی هم که در خصوص حجاب آمده، روایات متعدد در این زمینه، معید عرایض من هست، یعنی اینکه زنان رو به عنوان یک موجود مفسده برانگیز و زنانی که میتوانند جامعه رو فاسد بکنند، و البته متاسفانه در متون دینی هم آمده که زنان خودشان هم به نوعی فاسد هستند در درون، پرده پوشی و حجاب رو برای اونها لازم و ضروری دانست.
خیلی خوش آمدید به برنامه کاوش. خب جناب استاد، این شبهات رو شنیدیم و دقیقا ایشون آیات رو هم که بررسی میکنه مثل همون مسئله بررسی روایات هست دیگه. حالا صرفا یک ظاهری رو از آیات انتخاب میکنه، یه روحانی میکنه و میگه خب پس ببینید آیات قرآن هم این رو تایید میکنه، بدون اینکه حالا مثلا شأن نزول، تفسیر، توضیح، حتی ترجمه دقیق مثلا مطرح کنه. پاسخ از شما میشنم.
بله، خب ایشون مثل همیشه این کار انجام میده و بدون اینکه اصلا حتی دقت بکنه. ببینید میاد میگه آقا در اینجا گفته آقا این درجه داره مرد بر زن، هیچ قرینه‌ای نیست که چه مردی چه زنی، انگار قرار تمام قرائن متصل باشه، یعنی همونجا باشه. اصلا متوجه نیست که خیلی وقتا به قول معروف قرینه متصله، گاهی اوقات قرینه منفصله و خیلی موارد متعدد، قرینه حالیه داریم، محالیه داریم و خیلی موارد متعدد داریم که بهش توجه نمی‌کنه. اما اون اساس حرف ایشون، اون لب حرف ایشون میخواد بگه که آقا ذات زن و مرد با هم از نظر اسلام متفاوته. خب من یه چند محور رو اینجا میخوام خدمت بینندگان عزیزمون بیان بکنم. ببینید اگه صفحه مونیتور بندر داشته باشید، یک سری اشتراکات تکوینی و تشریعی بین بانوان هست.
بله.
از منظر قرآن. بله. ببینید اول تساوی در ماهیت. من چند تا آیه اینجا قرائت میکنم، زیاد آیات، فقط 2-3 نمونه. ببینید یا ایها الناس، ناس شامل زن و مرد دیگه، درسته؟ بله. از خدا پروا بدارید و تقوا داشته باشید. خلقکم من نفس واحده، همه چون رو از یک نفس آفریده و خلق منها زوجها، از همون نفس واحده زوجرم آفریده. یعنی دوتا نیست، درست شد؟ دوتا نیست. بعد هم میگه از همون نفس واحده به قول معروف آمده مردان و زنانی رو منتشر کرده. یا مثلا آیه این آیه یکی سوره نساء، آیه 189 سوره اعراف، هو الذی خلقکم من نفس واحده، از یک نفس آفریده. یا آیه 13 سوره حجرات، یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ما شما رو مذکر و مؤنث آفریدیم و جعلناکم شعوبا، دست دست قرار دادیم، قبائل قرار دادیم برای که همون بشناسید. اما ای مردم ان اکرمکم عند الله اتقاکم، معیار برتری چیه؟ تقواست.
بله.
معیار برتری نگاه قرآن، نگاه جنسیتی نیست که بگی آقا مثلا این ماهیت این با ماهیت اون یکی فرق می‌کنه. نه خیر، من نفس واحده. پس این اول کلام ایشون که میاد میگه زنان و مردان ذاتشون یکی نیست، کاملا در واقع تضاد با قرآن و در تعارض با قرآنه. قرآن اتفاقا میگه اینا در ماهیت کاملا یکسانن، نه فقط در ماهیت، تساوی در تکامل معنوی. شما ببینید در این زمینه، ببینید من یعمل من الصالحات من ذکر او انثی و هو مؤمن فاولئک یدخلون الجنه، هر کی عمل صالح انجام بده چه مذکر چه مؤنث،
بله،
وارد بهش میشه. باز دوباره آیه بعدیش میگه هر کی عمل صالح انجام بده چه مذکر باشه چه مؤنث، یعنی چه مرد چه زن، در حالی که اهل ایمان هستش ما حیات طیبه اون میدیم، ما پاداش نیکو بهش میدیم به خاطر عملش. دوباره آیه بعد، آیه 72 سوره توبه، میگه خداوند هم به مؤمنین هم به مؤمنات چی وعده داده؟ جنات. بالاخره بهشتای باغهای که از زیر اونها انهاری و نهرهای جاری میشه، اینا در اونجا دائم هستن، مسکنهای نیکو. در بالاخره اوصافش میاد یکی یکی ذکر میکنه. یا مثلا آیه 35 سوره احزاب، مسلمین مسلمات، مؤمنین مؤمنات، ببینید مرد زن، مرد زن، قانتین قانتات، صادقین صادق. همین جوری میاد میشموره، بعد میگه اعد الله لهم مغفره و اجرا عظیم، خداوند داره همه اینها مغفرت و اجر عظیم قرار داده. یعنی در امور معنوی هم اینا کاملا دارای چی هستن؟ تکامل. تساوی در انتخاب حق و باطل. ببینید المنافقون و المنافقات، اینجا بحث باطله.
بله.
مرد منافق، زن منافق. بعد یه آیه مثلا بعدی، آیه 68 توبه، وعد الله المنافقین و المنافقات و الکفار نار جهنم، باز تفاوتی قائل نشد. یا مثلا آیه کناریش، آیه 2 و 3 سوره انسان، انا خلقنا الانسان من نطفه، انسان مرد و زن نداره. بعد میاد ادامه میده انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفر، رو هم به هر دوشون نشون دادیم، به انسان نشون دادیم، چه زن چه مرد، حالا یا شکر گذاره یا کفران نعمت میکنه، تفاوتی نداره در انتخاب حق و باطل. انا هدیناه السبیل، به هر دو نشون دادیم. یا مثلا ببینید آیه 42 و 43 سوره آل عمران، میگه ملائکه گفتن یا مریم ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک الان نساء العالمین، خب خدا تو رو برگزید، خدا تو رو پاک کرد، خدا تو رو علاوه بر اینکه در اصل برگزیدگی تو رو انتخابت کرده، خدا بر زنان عالم هم تو رو برتری داده. پس یه برگزیدگی کلی، یه برگزیدگی و در واقع عرض کنم خدمت شما برتری بر زنان عالم. ای مریم قنوت بگیر برای خدا، سجده کن، رکوع کن، به همراه رکوع کن. آیه 33 آل عمران، ان الله اصطفى آدم، اینجا میگه ملائکه گفتن ان الله اصطفاک، به حضرت مریم گفتن یا مریم ان الله اصطفاک، اینجا میگه ان الله اصطفى آدم، نوح، آل ابراهیم، آل عمران، آل عالم. برگزیدگی برای هر دو جنس، نگاه جنسیتی اینجا وجود نداره. یا مثلا در بحث تساوی در انجام تکالیف، چه امر باشه چه نهی باشه فرقی نمی کنه، ملاحظه بفرمایید، مثلا اوامر الهی، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. ای کسانی که ایمان آوردید، چه مرد چه زن فرق نمیکنه، مطلق روزه بر شما واجب. یا مثلا قل للمؤمنین یغضوا ابصارهم من ابصارهم، به مؤمنین بگو چشمشون حفظ کنن، مردان مؤمن، و یحفظوا فروجهم، اون عفت در واقع در مسائل شهوانی داشته باشن، این براشون خوبه. این آیه 30 سوره نور، آیه 31، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن الی آخر. ببینید کاملا در کنار هم دیده شد. این در بحث اوامر خدا. اما در بحث نواهی، چیزی که خدا نهی کرده، ببینید از زانیه و از زانی فجر دو کل واحد منهما، یا مثلا آیه بعدی و سارق و سارقه فقطوا ایدیهما، فرقی نمیکنه اساسا، نگاه جنسیتی وجود نداره. یا مثلا در بحث تساوی در استقلال اجتماعی و سیاسی، شما ببینید یه بحثی مطرح میکنه در سوره توبه آیه 71، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، بعضی سرپرسته بعضی دیگر، چه زنان چه مردان فرقی نمیکنه. یامرون بالمعروف یعنی همون امر منکر، یقیمون الصلاة یؤتون الزکات، و امر معروف نهی از منکر مسئله اجتماعیه، فرقی نمیکنه چه مؤمنین چه مؤمنات، یامرون بالمعروف چه مؤمنین چه مؤمنات، یعنی همون امر منکر، فرقی نمیکنه چه مؤمنین چه مؤمنات، یقیمون الصلاة یؤتون الزکات، نمیدونم یسیئون الله و رسوله، همشون کاملا در یک امر به قول معروف اجتماعی برابرن. یا مثلا بحث سیاسی، ببینید یا ایها الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار. میگه ببین اگر اینا آمدن به شما مراجعه کردن، زنان مؤمنه که به قول معروف نه هجرت کردن و به قول معروف آزمون خودشون هم پس دادن، امتحانشون کنید، از موقعش بستن، مطمئن شدید نبا این مؤمنه، میگه خدا ایمان اینا رو میدونه چجوریه، شما اینا رو برنگردونید، اینا رو نگه دارید، وقتی اومدن با شما بیعت کردن، وقتی اومدن به شما مراجعه کردن. یا مثلا بحث بیعت زنان، اصلا اساسا در اسلام مسئله بیعت و مسئله صاحب رأی بودن یک مسئله سیاسیه. شما دقت بکنید در آیه 12 سوره ممتحنه وقتی صحبت میکنه میگه یا ایها النبی اذا جاءکل مؤمنات، زنان و مؤمنه آمدن با شما بیعت کنن بر این امور، شرک نورزن، دزدی نکنن، زنا نکنن، بچه هاشون رو نکشن، تهمت نزنن، نمیدونم، و خلاصه ولا یعصینک فی معروف، در هیچ امر معروفی نافرمانی شما رو نکنن، فبایعهن، بپذیر. که حالا یکی از این امور مسئله جهاده، در تاریخ اومده که اتفاقا آمدن بعضی به قول معروف پیامبر بیعت کردن سر جهاد، حتی زنان در تاریخ این رو داریم و موارد دیگه. خب این تساوی در استقلال سیاسی و اجتماعی. یا مثلا تساوی در مالکیت اقتصادی، شما دقت بکنید آیه 32 سوره نساء، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، من با اینجاش کار ندارم، این قسمت شاید مثال ماست، للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، مرد از اون کسب و کاری که انجام میده، حالا اکتساب هم شامل اعمال هم شامل مسائل اقتصادی فرق نمیکنه، مرد نصیب خودشو داره، زن هم از کسب و کارش نصیب خودشو داره. آیات بعدی در مورد ارث، ان کان رجل یورث کلاله او امرأة، مردی فوت کرد در واقع شامل ارث کلاله شد، یا زنی، و له اخت، اون مرد برادری داشت، او اخ، و له اخ او اخت برادری داشت، خواهری داشت، فلکل واحد منهما السدس، برای هر کدوم از این مرد و زن چیه؟ یک ششم ارث. و این کانو اکثر من ذلک فهم شرکای فثلث، بیشتر از اینا بودن در یک سوم شریکن. یا مثلا در مورد پدر و مادر میگه اینا فلکل واحد منهما السدس، پدر یا مادر وقتی بچه‌شون از دنیا بره، هر کدامشون برای هر کدومشون یک ششم هست. یعنی نمیگه حالا چون تو زنی کمتر، چون تو مردی بیشتر، اینجوری نیست. صحبت ما اینجاست. بله در بعضی از شقوق ارث، بله مرد بیشتر ارث میبره، که اونم در جای خودش باید بحث بشه، منطق خاص خودشو داره.
بله.
خب اما جالبه در بعضی از موارد مثل دیه، یه جاهای زن دیهش بیشتر.
بیشتره
دیه. یه جاهای دیه زن بیشتره نسبت به مرد. میدونید که حالا عرض کردم در جای خودش باید بحث بشه و به موضوع ما ارتباطی نداره. اون چیزی که برای ما اینجا موضوعیت داره، لکل واحد منهما، مالکیت اقتصادشون برابره. هم این میتونه مالک بشه، هم اون میتونه مالک بشه. حالا میبینیم که آیا در متون زرتشتی هم اینجوریه یا نیست. این آقایی که میگه تساوی نیست، تساوی نیست، این رو باید با انشاءالله ببینیم. در حقوق خانوادگی تساوی وجود داره. و وصاین الانسان به والدیه حسنا، به هر دو. یا قضا رب که الله تعبد الله و به والدین احسانا، به هر دو. یا مثلا ببینید و انکه الایام منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم. آقا جووناتون رو میخواید زن بدید، چه پسران چه دختران، حالا چه غلام چه کنیز چه پسر چه دختر، فرقی نمیکنه. تساویه، هم این حق ازدواج داره هم اون حق ازدواج داره. و موارد متعدد. تازه ما در بعضی از شقوق مسائل خانوادگی جنس زن حقوق بیشتری هم داره. اونقدر که ما در احادیثمون و در به قول معروف تعالیم دینیمون به مادر تأکید شده، نسبت به محبت به مادر به پدرم تأکید شده نشده.
واقعا
ارزش خیلی خیلی بیشتری ما به قول معروف قائل هستیم. پس بنابراین در محور اول ایشون باید دقت بکنه. اینی که میاد میگه نه آقا نگاه انسان به زن یک نگاه اسلام به زن نگاه خیلی بده و زن رو ابزاری برای شهوت میدونه و فلان، چی گفته؟ میگه ذاتشون برابر نیست. کی گفته برابر نیست؟ اتفاقا اینها این هم آیه قرآن بود.
بله.
برابر. اما نکته دوم، ما زن ببینید در تعالیم دینیمون بالاترین جایگاه رو در دین اسلام در بین انسان‌ها پیامبر اکرم داره.
بله.
صلوات الله سلام علیه و آله. بعد از پیامبر صلوات الله سلام علیه و آله بالاترین جایگاه رو امام معصوم داره. خب بله. یا به تعبیری بگیم سایر معصومان، که این معصومان شامل حضرت صدیقه طاهره میشه.
بله.
در اون اعلا رتبه عصمت و شامل امیر المؤمنین سلام الله علیه و بقیه ائمه علیه السلام میشه در اعلا رتبه عصمت. در مرحله بعدی شامل حضرت زینب سلام الله علیها میشه، ایشون هم داره عصمت، هم شامل آقا ابوالفضل عباس هم میشه. یعنی در این عصمت اینا به قول معروف ما هم در جنس زن رو معصوم میدانیم.
بله.
هم در جنس
مردان میدانیم.
معصوم زن. بله. در جنس زن معصوم داریم، در جنس مردان هم معصوم داریم.
بله.
خب بعد از جایگاه امامت، اون جایگاهی که بالاترین جایگاه رو داره جایگاه وصایت، وصی بودن امام معصوم. ما در منظومه فکری اهل بیت علیهم السلام و نظام اندیشه شیعی میگیم آقا زن میتواند وصی امام معصوم شود، حتی برهی وظایف امام معصوم انجام بده. ما نمونه هایی رو داریم، من چند تا نمونه رو فقط نام میبرم سریع به خاطری که
بله.
بتونیم به کلیپ های دیگه هم برسیم. ببینید جناب زینب و جناب حدیث، خب کتاب کمال الدین مرحوم صدوق روایتی رو میاره در این کتاب چاپ مؤسسه علمی المطبوعات در باره این که مادر امام حسن عسکری علیه السلام در واقع وصی امام حسن عسکری شدن.
بله.
وصی امام حسن عسکری شدن. این روایتش که راوی میگه بر حکیم خاتون وارد شدم، حکیم دختر امام جواد علیه السلام، دختر محمد. بله. ابن علی الرضا، این دختر امام جواد.
بله.
وارد شدن که ایشون به قول معروف اخت ابوالحسن العسکری، خواهر امام هادی بود.
بله.
درست شد. ایشون دخترم هم جواد و بله. عرض کنم خدمت شما، اینجا ادامه میده، میگه در سال 282 و 80 سال به قول معروف عرض کنم که 182 در مدینه، بعد میگه که وکلم تا با او صحبت کردم و این صحبت ها از پشت پرده و مطالبی بیان کرد و اینها و اسم بچه رو گفت، اگه بچه به دنیا بیاد چه خواهد بود و چه جوری باشه، اسمش چیه و این حرفا. و بعد میگه که شما از کجا این رو خبردار شدی؟ میگه خبری است که امام حسن عسکری به من داده و به قول معروف اون رو نوشته و به مادرش این خبر رو داده. میگه این بچه کجاست؟ میگه فرض کنید که پنهانه. و عرض کنم خدمت شما اینجا در ادامه میاد میگه که فعلا من تفزع شیعه، میگه حالا که امام حسن عسکری نیست، بچه ای هم که در واقع باید بهش مراجعه بشه پنهانه،
بله،
شیعه به کی پناه ببره؟ فقالت الال جده،
بله،
پناه ببره به جده، مادر امام حسن عسکری، ام ابی محمد، مادر امام حسن عسکری. خب میگه فقلت لها، بهش گفتم که امام به کی آمده به قول اقتدا کرده که وصی خودش رو زن قرار داده؟ من اصخام اول فکر میکنم از کنم 182 282. خب میگه به کی پناه ببره، به کی امام در واقع، به کی مردم، به کی ببره؟ میگه به جده. میگه خب امام که جده رو آمده وصی خودش قرار داده، به کی اقتدا کرده؟ میگه اقتداءا بالحسین ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام، به ایشون اقتدا کرده. چرا؟ میگه چون ان الحسین ابن علی اوصى الى اخته زینب، میگه ایشون حضرت زینب رو وصی خودش قرار داد در ظاهر. و بعد میگه که آنچه که علمی که در واقع از امام سجاد باید خارج میشد و به مردم منتقل میشد، این علم از ناحیه حضرت زینب بود. چرا؟ تسترن علی علی ابن حسین، برای که جان امام معصوم حفظ بشه. دقت میکنی؟
یک پوششی باشه،
یک پوشش. ببین حضرت زینب وصی امام حسین شده در واقع بعد از ماجرای کربلا، و جدن وصی امام حسن عسکری شده. همین مسئله عرض کنم خدمت شما در روایت دیگری آمده در این کتاب، که در اونجا میگه فی سنت اثنتین و ستین و مئتین 262،
بله،
میگه در این سال، اون 82 بود، این 262
بود
جان،
بله، بعد از شهادت امام حسن عسکری میشه،
بله، اینم بعد شهادته. ببینید امام حسن عسکری عرض کنم علیه السلام اینجوری که خاطرم میاد سال 260،
بله،
بله، به شهادت رسیدم. اینجا داره 262، اونجا داره 280. احتمال میدم اونم به قول معروف تصحیف باشه و تصحیب اونم باید اسن، بله، اسن و سمانین هم باید 60 باشه
احتمالاً
اینجوریه. بله. عرض کنم خدمت شما باز همین ماجرا اینجا دوباره تکرار میشه. و در کتاب الغیبه مرحوم شیخ طوسی هم این مسئله آمده. ملاحظه بفرمایید. اینجا از مرحوم کلینی همین رو نقل میکنه، همین ماجرا رو تا اینجا ادامه میده. در اثبات الوصیه هم این مسئله آمده، اثبات الوصیه مسئولی در صفحه 285 میگه این باز هم ماجرا رو روایت میکنه با یک اندکی تفاوت. اینجا هم با سال 262 ضبط شده که به نظر میشه درست همین 262 هستش.
بله.
غیر از این بزرگوار که حالا اسم هم مادر امام حسن عسکری را جده گفتن، ولی حدیث هست ظاهرا، بعضی هم میگن حدیث.
سوسن هم آمده از فکر میکنم، سوسن هم
نه، اون برای مادر امام زمان، سیغل، سوسن، نرجس،
نرجس،
چیزا اینا اومده، برای البته بعضی مادران دیگر ائمه هم آمده این مسئله. خب ملاحظه میفرمایید، ببینید اینا منابع متعددیه که این مسئله رو داره. خب حالا این خانم وظیفش چی بود؟
وصایت دیگه.
این وصی، ببین در کتاب الغیبه مرحوم طوسی در صفحه 80 نقل میکنه. خب میگه ایشون موقوفات و صدقاتی که زیر نظر امام بود تماما زیر نظر این خانم بود، به اموراتش بعد رسیدگی میکرد، به امورات و موقوفات و صدقات و یک سری بالاخره شیعه، یعنی خلاصه هر مراجعه ایداش باید به ایشون،
بله،
مراجعه میکرد تا اون بحث نواب خاص و بعد ادامه ماجرا صورت پذیرو. پس ملاحظه میفرمایید ما در قاموس در واقع تفکر شیعه زن میتونه جانشین امام معصوم بشه، وصیه امام معصوم بشه. یعنی چی؟ نگاه مثلا ما به زنی که نگاه شهوانی مگه میشه؟ اصلا اینجوری نیست. یا مثلا خانم حمیده، مادر در واقع یکی دیگر از ائمه ما، ملاحظه فرمایید در کتاب کافی شریف چاپ دارالحدیث که چاپای 15 جلدیه، در جلد دوم مسئله ای رو ذکر میکنه در صفحه 70. ماجرا از این قراره: امام صادق علیه السلام به شهادت رسیدن، منصور دوانیقی قرار وصی امام رو بکشه، جانشین امام رو بکشه. خب ببینید، راوی میگه، ابی ایوب نهوی میگه منصور نیمه شب فرستاد دنبال من، وارد شدم دم بر یه تختی نشسته و خلاصه یه شمعی هم مقابلش و در دستش یه نامه یا بهش سلام کردم. گفتم این نامه چیه؟ گفت شروع کرد گریه کردن، گفت این نامه محمد ابن سلیمانه، خبر میده که جعفر ابن محمد ابن امام صادق از دنیا رفته و گفت که انا لله و انا الیه راجعون، سه بار این جمله رو تکرار کرد. بعد من گفتم که و عین مثل جعفر، و کجا مثل جعفر، کجا مثل امام صادق پیدا بشه. بعد میگه که بهم گفت که اکتب، بنویس. خب چی بنویسم؟ میگه بنویس ان کان اوصا الی رجل واحد بعینه، اگر امام صادق به یک مرد خاصی به عینه وصیت کرده و او رو وصی خودش قرار داده و جانشین خودش، فقدمه و ضرب عنقه، بیار گردنش رو بزن. بعد میگه که خب ما نوشتیم و فرستادیم برای در واقع محمد ابن سلیمان، فرجع الیه الجواب، جواب اومد انه قد اوصا الی خمسه، امام به یک نفر وصیت نکرده، پنج نفر رو وصی قرار داده، یکیش کیه؟ خود منصور، دو محمد ابن سلیمان، سه عبدالله، چهار موسی که آقا امام کاظم هست، پنج حمیده. خب ببینید، شاید مثلا اینکه اینجا تو ذهنش بیاد که نه آقا این مثلا ردگم کنیه دیگه، حالا مثلا میخواد امام کاظم تاکتیکه، ولی اینجوری نیست. ببینید چرا؟ ببینید منصور اهل بیت رو میشناسه، اگر بخواد یه کسی در به قول معروف کنار آقا موسی بن جعفر معرفی بشه و هیچ جایگاهی نداشته باشه، خب منصور نقشه رو میفهمه که به راحتی. پس این شخصیت حمیده یعنی مادر امام،
بله،
در واقع این باید یک شخصیتی باشد که هم عرض آقا موسی بن جعفر دیده بشه در جامعه،
بله، جایگاه داشته باشه.
یعنی حالا نمیدونیم عین امام معصوم
در
باشه،
در رتبه امام نیست،
گرچه خیلی فضائل براش گفتن، بله، فضائلی در کتب حدیثی ما داره که حالا موضوع بحث ما نیست، اما به هر صورت باید شخصیتی باشه که ویژه باشه که منصور شک نکنه امام این رو وصی خودش قرار داد. صرف تاکتیکی نیست، واقع قصه است. اینم یه نمونه. نمونه های دیگه هم داریم که به قول معروف علما هم آمدن و تصریح کردن. اینم نسبت به مسئله بعدی. اگر من فرصت دارم من بحثم ادامه داره.
اجازه بفرمایید یک میان برنامه ببینیم، چه اگر خیلی طولانیه که بذاریم بعد از
میان برنامه، میان برنامه رو ببینیم.
بله خیلی ممنون، متشکرم. پس یک توقف داشته باشیم، یک میان برنامه ببینیم و انشالله مجددا برمیگردیم.
يلي جبريل الملك اهداك بتارك وطالب بدارك وصار لا فيك الا فقارك السماء قبل الأرض والناس تفديك وحتى الملايك في شدادها تلتجي بيك وجبريل ينزل يوم حودها والأمل فيك نادي عليا يا رسول الله يلبي هذا هو الكشاف للكتائب من اسمه ندبة كل نادي
خیلی خوش آمدید به برنامه کاوش از شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف. و امشب که در شام شنبه هستیم و در اون دهه پایانی ماه مبارک رمضان در خدمت شما هستیم با موضوعی پیرامون نگاه اسلام به بحث بانوان و زنان و از جوار یکی از بانوان صاحب فضیلت و صاحب کرامت در جهان اسلام و جهان تشیع خدمت شما میرسیم، حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها کریمه اهل بیت که یکی از آن نمونه های بی همتا هستند و کم نظیر و انشالله ما نائب و زیاره همه شما عزیزان در جوار ایشان خواهیم بود. خب جناب استاد، در بخش اول برنامه اشاره فرمودید، در بخش قبلی برنامه به این جایگاه زنان و اشاره هم داشتید به نمونه هایی از جایگاهی که بانوان به دست آوردند، به خصوص در مکتب تشیع که نگاه خاصی به زنان داره. و اگر پیرامون کلیپ قبلی هنوز نکته باقی مونده بفرمایید تا انشالله کلیپ بعدی رو هم ببینیم.
خب عرض کنم خدمت شما، ایشون آمد و یک نگاه در واقع ستیزه با زن از دیدگاه اسلام به نمایش گذاشت که بله اسلام نگاهش اینه، در حالی که ما عرض کردیم به هیچ عنوانی نیست، بلکه آنه که ما در تعالیم اسلامی نسبت به بانوان داریم مسئله این هست که این بانو در واقع این مردان در واقع جایگاه خیلی چیزی داره، جایگاه از نظر ماهیتش کاملا درسته، از نظر عرض کنم خدمت شما مسائل معنوی، بله از نظر مسائل معنوی هم این بانو این مردان هست، اوامر، نواهی، نمتصاری در امور خانوادگی، امور اقتصادی، امور اجتماعی، موارد متعددی رو خدمت بینندگان عزیز و ارجمندمون گفت. اما من یک روایت دیگه فقط از منظر اسلام بخونم و بعد برم سراغ بالاخره متون زرتشتی و بالاخره بعضی از چیزایی که این آقایون میان نقل میکنن که ببینیم حالا جایگاه اسلام کجا چگونه است، جایگاه زن در اسلام چگونه است و جایگاه زن در جای دیگه چگونه است. چون نه اصلا زن اصلا یه مسافرت هم نمیتونه بره، خیلی اذیت میشه و فلان و بیساری حرف. حالا باید ببینیم آیا به قول معروف از نظر این آقایون چجوریه. خب ببینید، من یه دونه دیگه، اصلا معیار برتری در اسلام چیه؟ دقیق بفهم. روایت داریم در کتاب ملاح حضر الفقی مرحوم صدوق در جلد سوم روایتی میاره از رسول خدا در صفحه 443، خیرکم خیرکم لنسائه، بهترین شما بهترین فرد نسبت به زنانشه، و انا خیرکم لنسائه، من بهترین فردم نسبت به زنانم. این زنان لزوما معنی نیست که چند تا زن داشته باشه، نساء یک فامیل، خواهر، مادر، نمیدونم دختر، همسر، اینا همه میشه نساء، شامل نساء میشه. بنابراین خیرکم خیرکم لنسائه، بهترین شما این. یا مثلا در وسائل شیعه مرحوم حره عاملی در جلد 12 اینجا ببینید باز روایت داریم در صفحه 153 رسول خدا فرمودن که اقربكم منی مجلسا یوم القیامه احسنكم اخلاقا و خیركم لأهله. میگه اونی که در روز قیامت جایگاهش به من از همه نزدیکتره اون کسیه که اخلاق خیلی خوبی داره و نسبت به اهل و عیالش بهترین هستش. یا مثلا در روایت دیگه حضرت فرمودن که احسن الناس ایمانن، مؤمن ترین آدم میدونه کیه؟ کسی که اخلاقش خیلی نیکو باشه و التفهم به اهله، کسی که با اهل و عیالش خیلی با لطف برخورد بکنه. و انا التفکم به اهلی، من با لطف ترین شما نسبت به خانوادم هستم. خب این نگاه اسلام. یا مثلا اون روایت معروف آقا امیرالمومنین سلام الله علیه که فرمودن المرأت و ریحانه لیست و قهرمانه فدارها علی کل حال. زن گل بهاریه، زن به قول معروف یک فردی نیست که بخواد مثلا کارهای سنگین کسی بخواد ازش انتظار داشته باشه، اینجوری نیست. شما گل رو که وقتی میگی گل بهاری یعنی چی؟ یعنی چیزی که مایه اکسیژن و مایه سرزندگی و مایه زیبایی و مایه لطافت و همه اینها در گل بهاری جمع شده.
خیلی هم حساسه، یعنی به اندک ممکنه مثلا تغییر و تحولاتی پژمرده بشه.
بله، یعنی اون روحیه عاطفی زن رو داره اشاره میکنه، اون روحیه در واقع انرژی بخشی بانوان در خانه رو داره اشاره میکنه، اون روحیه لطافت و زیبایی و به قول معروف هر چیزی که شما فرض بکنید در گل بهاری میبینید حضرت با این تمثیل زیباشون دارن بیان میکنن. این نگاه مکتب اهل بیت علیهم السلام به زنان هستش. اما یک نیم نگاهی هم داشته باشیم به قول معروف بعضی از
ادیان دیگه، مذاهب دیگه.
ایشون اومد گفت آقا زن بی اجازه شوهرش نمیتونه نفس بکشه. خب ما بریم بعضی از این کتاب ها رو ببینیم. یک کتابی روی صفحه مونیتور من هست، صد در نصر. خب صد در نصر، اینجا این کتاب شاید بشه گفت که قدیمی ترین متن فارسی زرتشتیه، که در واقع اینجوری که خاطرم هست سال به قول من فکر کنم 15 میلادی، اوایل 15 میلادی اینا این نگاشته شده این کتاب. خب این کتاب باورها و مباحث اعتقادی و احکام زرتشتی رو میاد ذکر میکنه. خب شما ببینید در این کتاب در صفحه 41، من از بینندگانم عذرخواهم که این کیفیت کتاب کیفیت خطش مناسب نیست، این دیگه بهترین کیفیتی که ما تونستیم پیدا بکنیم. صفحه 41 در باب 59 بحث نیایش زنان رو داره میگه. آیه 2 نیایش زنان چیه؟ میگه نیایش ایشان آن است که هر روز 3 بار بامداد، نماز پیشین و نماز شام در پیش شوهر خیش باز ایستد و دست بکش کنند و گویند که، یعنی دست به سینه وایسه و گویند تو را چه اندیشه است تا من آن اندیشم. فکر تو چیه؟ تو چی فکر میکنی که منم به همون، یعنی از اون دیگه بیرون نیام؟
بله.
تو را چه میباید تا من آن گویم؟
بله.
تو را چه میباید تا من آن کنم که فرمایی؟
تبعیت محض کنه.
تبعیت محض، محض، محض.
بیقید.
واقعا نگاه اسلام اینجوریه. خب اگه اینجوری باشه اشکال نداره. اب نداره. خب مثل همین. چرا نمیگی؟
شما که اقدمید.
چرا نمیگی؟ خب هر چه شوهر فرماید آن روز بران بباید رفتن. یعنی همون روز باید این کار رو انجام بده. و البته بی رضای شوهر هیچ کاری نکردن تا خدا از آن زن خوشنود باشد. چه خوشنودی ایزد در خوشنودی شوهر پیوسته است. خب حالا اگر ما مثلا گفتیم زن به خاطر خطراتی که ممکنه او رو تهدید بکنه با محرمش بره سفر، این کار غلطیه؟ تازه علاوه بر این کی گفته اینجوریه؟ ما الان عزیزانی که بیننده ما هستن میدونن بهترین شاهد برای این عرض ما همینا هستن. ما مثلا وقتی میخوایم برای همسرمون یک گذرنامه بگیریم، میریم مثلا شوهر میره محضر، یک قرار چیزی رو امضا میکنه، یک وکالتنامه یادنامه رو امضا میکنه که این خانم میاد گذرنامه‌اش رو میگیره. حالا این خانم خودش تنها میتونه بره کربلا،
حق سفر داره، بله
حق سفر، مشکلی نداره.
تازه سفرهای خارج از کشور، خارج در داخل که دیگه اصلا نیازی هم نیست به این وکالتنامه،
داخل که اصلا حرفا نیست، حالا میره سوار اتوبوس یا قطار یا هواپیما میشه میره جایی که میخواد بره،
هیچ کسی نه کنترل میکنه نه
خارج نمیکنه. خارج از کشور هم که اصلا این حرفی میزنه سه روز بیشتر نمیتونه مسافرت، برای چی میگه خودت رو فضا حرف میزنه؟ خب الان این بیا میگه اصلا هیچ کاری بدون رضای شوهر حق نداره بکنه. خب ما به قول معروف واقعا آیا نگاه ما اینه؟ خب یک. یا مثلا حقوق زنان در بین ساسانی ها، من بعضی از چیزا رو بگم چون این آقایون بالاخره امپراتوری ساسانی اینا رو قبول دارن دیگه.
بله
ببینید این کتاب پروفسور کریستیان بارتولمه نوشته این رو، در زن در حقوق ساسانی. خب بفهمید صفحه 40. در امپراتوری ساسانی بنابر قوانین متداول از قدیم زن شخصیت حقوقی نداشت، یعنی زن شخصیت شخص فرض نمی شد بلکه شیء پنداشته می گردید. به عبارت دیگر وی شخصی که صاحب حقی باشد به شمار نمی رفت، بلکه چیزی که می توانست از آن کسی، حق کسی شناخته شود به شمار می رفت. به طور خلاصه زن دارای حقوقی نبود. امپراتوری به قول معروف مورد چی بهش میگن؟ اهمیت آمال آفرین دنبال همین واژه آمال آرزوی این آقایون امپراتوری ساسانی دیگه. خب بفرمایید این زن اینجوریه جای باشه. خب یا در صفحه 50 میگه شایان ملاحظه است که در مبحث ازدواج با وجود تجدد در فکر در حقوق ساسانی همچنان اندیشه دیرین زن شیء است نه شخص کاملا از میان نرفته و خودنمایی میکند. زن شیء شخص نیست. کتاب بعدی کتاب روایت پهلوی. خب ببینید اینم به فارسی، متنی به فارسی میانه بوده، خانم محشید میرفخرایی ترجمه کرده. ببینید در صفحه 44 یه بحثی و پیرامون ازدواج مطرح میکنه. میگه آقا اگر 9 سالش بود میشه به ازدواج در آورد، آنگاه به شوهر دادن جایز است. بعد میگه اما زمانی که به سن مرد خواهی رسید، یعنی 12 سالگی،
بله
میگه میشه به قول معروف او رو در خانه مرد وارد بشه و ازدواج صورت بگیره، اما اگه حالا این دختر 12 سال تمکین نکرد میگه پس مرگ ارزان باشه. این اعتقاد آقایونه. اعدامش کن.
عجب.
اعدامش کن. آیا ما واقعا نگاهمون در اسلام اینه؟ ما اینجوری میگیم؟ خب چرا آقای سلیمانی امیری اینا رو نمیگه؟ چرا به اینا توجه نمیکنه؟ خب اینا یک سری مواردیه که بالاخره باید بهش توجه بشه. یک سری هم احکام که این آقایون دارن. خب من این احکام رو اجازه بدید میخواد این احکام در بخش بعد خدمتون باشم. همین میزان کفایت میکنه، همین میزان آقای سلیمانی امیری بره دنبال جوابش بگرده. یک سری از احکام هست که انشاءالله در به همراه کلیپ بعد انشاءالله خدمتون خواهم.
خیلی خوب. پس ما دیگه میان برنامه رو نمیگیریم، از فرصت استفاده کنیم.
بله بله.
اگر اجازه میفرمایید، چون میترسم دیگه نرسیم به کلیپ بعدی. اگر توضیحی دارید پس کلیپ بعدی رو بفرمایید که کلیپ رو ببینیم بعد برگردیم.
در باره زنان هست و این میاد یک روایتی رو ذکر میکنه که آی مردم اینا میگن زن رو باید حبسش کرد در خانه و موارد اینچنینی میگه. البته فرقی نمیکنه، من میتونم این رو هم اینجا خدمت شما عرض بکنم، تفاوت نداره، چون این کلیپ هم بحثای زیادی داره و بحث خاص خودش داره. حالا اگر حس میکنید که ممکنه بحث ناتمام بمونه میتونم این موارد رو اینجا هم
این موارد رو بفرمایید. بله اگر بفرمایید شاید بهتر باشه که بعد.
ببینید ما در بین زرتشتی‌ها یه کتابی داریم به نام وندیداد، خب که مجموع قوانین زرتشته. دقت بکنید اینجا اگر دوستان اتاق فرمان نمایش بدن، این اوستا وندیداد فارسی مجموع قوانین زرتشت. خب اینم کاملا مشخصات کتاب،
رساله توضیح المسائل میشه دیگه به عبارت
دیگه، احکام دیگه. بله دیگه یه جورای قوانین و احکام. خب حالا ببینید، من میخوام این چند تا از این احکام بگم. ببینید خیلی اتفاق میفته که گاهی اوقات یک خانومی بارداره و بعد فرزندش از دنیا میره، بچه مرده به دنیا میاره.
درسته.
خب اینجا حکم اسلام چیه؟ اسلام میگه آقا این همون زنی که به قول مرد بچه زنده به دنیا آورده باید مراعات اینو بکنی، این ضعیف شده بهش برسی، تقویتش بکنی، ممکنه بالاخره این روحیش تضعیف بشه، باش صحبت بشه، حواسش داشته باشن، دور و برش بگیرن. اسلام اینجوریه نگاهش.
دیگه سقط کرده دیگه.
بله دیگه. بالاخره بچه از دست داده، 9 ماه زحمت کشیده، حالا یا کمتر یا بالاخره 9 ماه این زحمت کشیده و بالاخره بچه از بین رفته، به ثمر نشسته، ولی بالاخره این بنده خدا انرژیش رفته، ضعیف شده. اسلام میگه باید اینو بهش توجه کرد. اما حالا ببینیم در این وندیداد باید با این زن چه کار کرد. ببینید در فصل پنجم بحث نفوذ دیو مرگ در آب و آتش صفحه 127 این آخر بند 45 میگه ای آفریننده جهان جسمانی و ای مقدس، بگو بدانم هرگاه یک زن در خانه مزداپرست باردار شود و 1 ماه، 2 ماه، 3 ماه، 4 ماه، 5 ماه، 6 ماه، 7 ماه، 8 ماه، 9 ماه، 10 ماه بگذرد و این زن کودک مرده به دنیا آورد، وظیفه مزداپرستان چیه در قبال این خانم؟ خب حالا یا بچه رو 1 ماه سقط کرده یا تا 10 ماه.
10 ماه هم شما.
خب حالا وظیفه چیه؟ مواردی میگه که این زن رو کجا ببرن، چقدر از آب فاصله بدن، چقدر از آتش و اینها. من اینا همه صرف نظر میکنم تا برسیم به این که به این زن بالاخره چی بدن بخوره. چی بدن بخوره؟ ما میگیم عصاره گوشت بدن، نمیدونم هواش داشته باشن. حالا ببین، ای آفریننده جهان، جهان جسمانی و ای مقدس، بگو بدانم نخستین خوراک و غذای این زن چه خواهد بود؟ میگه اهورامزدا پاسخ داد و گفت این زن باید یک مقدار خاکستر آمیخته به ادرار گاو. ببخشید حالا من این کلمه جی جان نوشته لفظشو نمیگم، بالاخره مؤدبانه‌ترشو میگم، به اندازه 3 لقمه، 6 لقمه یا 9 لقمه میل کند و در دخمه شکم خود وارد نماید. خاکستر و ادرار گاو. خب این از این صفحه 129. حالا آقا خب بعد از این که اینو خورد،
بله،
6 لقمه، نمیدونم 3 لقمه، 6 لقمه، 9 لقمه چی بخوره؟ میگه بعد از این میتونه شیر گرم اسب ماده یا گاو ماده یا گوسفند یا بز رو با هم قاطی بکنه و یا به قول معروف یا شیر گرم بی آب، آرد گندم بی آب و شراب انگور بی آب میل بکنه. خب و واری یا بدون واری یا شیر گرم بی آب و آرد گندم و فلان و بیزار شراب خلاصه بخوره.
بله.
اول با شراب خوری شروع کنه، بعد میگه خب حالا این تا چه مدتی شیر یا گندم یا شراب بخوره؟ میگه 3 شب در انتظار باشه، در این 3 شب از شیر، از گندم، از شراب میل کنه. بعد پس از آن تن خود را و پوشاک خود را با دوباره ادرار گاو آمیخته با آب در جایی که 3 سوراخ در زمین کنده شود باشد شستشو دهد. یعنی بری 3 تا سوراخ بکنی، بعد نمیدونم خلاصه حالا نم چقدر ادرار گاو چقدر میخوان اینو پیدا بکنن، بریدن این چاله ها پرسه با آب و یه حرفا، بعد این خانم با لباس ها بره اون تو بشینه و خودشو بشوره تو ادرار. بعد میگه که خب حالا بگو بدانم این زن پس از گذشتن 3 شب تا چه مدت باید از مزداپرستان جدا زندگی کند؟ تا کی؟ جدا در مسکن، جدا در خوراک، جدا در پوشاک. میگه خب تا 9 شب باید جدا باشه. در این 9 شب از مزداپرستان جدا خواهد بود. جدا در مسکن، جدا در خوراک، جدا در پوشاک. خب بعد حالا چیکار بکنه؟ پس از این 9 شب است که تن خود را، پوشاک خود را باید با ادرار گاو آمیخته و با آب شستشو دهد، پاک و طاهر خواهد بود. تازه بعد از این پاک میشه. خب حالا بالاخره این خانم بیچاره‌ای که حالا یه بچه مرده گناه کرده به دنیا آورده، یه همه زجر باید بکشه، این بالاخره کجا زندگی بکنه؟ محل زندگیش چجوری باشه؟ میگه یه مکانی رو باید حصار بکنن، این زن با خوراک پوشاکش همونجا باشه، دور از بقیه. ببینید این مکان باید حصاری بنا کنند. خب بعد ادامه میده. آقا اولین غذا دوباره ادرار گاو و خاکستر. وی باید 3 جرعه 6 جرعه 9 جرعه در شکم خودش فرو کنه، باز شراب بخوره و امثال این حرفا. و بعدم بالاخره اگه میخواد پاک بشه میگه که 3 شب باید در انتظار باشه، 3 شب دیگر شیر، گندم و شراب انگور میل کنه و پس از این 3 شب باید تن خود رو با ادرار گاو آمیخته و با آب نزدیک 9 سوراخ شسته شده پاک خواهد شد.
یعنی ناپاک هست در حقیقت، اهریمن در اون نفوذ کرده
دیگه، خلاصه ناپاکه و
با این مسائل باید پاک بشه.
این تازه یک سری از احکام بود، من از بقیهش صرف نظر
که قابل بیان بود
اینه، یک سریش رو سعی کردیم بیان بکنیم و بقیهش دیگه بماند که حتی یک جاهای حیوانات رو برتر از زنان میدونن. و اینو من جسارته، من خدا نکرده توهین به هیچ عزیزی، مخصوصا ممکنه یه عزیز زرتشتی پای گیرنده ما باشه، ما توهین نمی کنیم. این چیزیه که در وندیداد آمده. اینا میتونن زنگ بزنن از آقای سلیمان امیری و از این آقای مشیری اینا بپرسن چی اینا، چرا علیکی میاد به اسلام توهین میکنید، جسارت میکنید، در حالی که احکام اسلام بسیار بسیار به قول معروف زیبا و عالیه و نگرش اسلام و مکتب اهل بیت علیهم السلام و در واقع به تعبیر صحیح نگرش مکتب اهل بیت و اسلام ناب به زنان بسیار بسیار زیباست.
بله، بله، قابل مقایسه نیست با اون چیزی که قبل از اون بود، حالا بله. که دوران جاهلیت در شبه جزیره یا در دیگر مناطق جهان. خب جناب استاد اجازه می‌فرمایید کلیپ بعدی رو ببینیم که دیگه چون از فرصت استفاده کنیم میترسم نرسیم، کلیپ بعدی رو با هم دیگه ببینیم. کلیپ دوم هم پیرامون همین موضوع خواهد بود، انشالله مجددا برمیگردیم.
خب من یک روایتی رو یادداشت کردم که از کتاب علل و شرایع شیخ صدوق هست که از علمای بزرگ شیعی است و البته بیشتر این روایات رو هم او در کتاب من لا یحضر الفقیه هم آورده که از کتب اربعه شیعه هست. اما من این روایت را از علل و شرایع او میخوانم که دلیل هایی است برای اینکه اگر شارع قانونی رو وضع کرده اغلایی بودن او رو میخواهد نشان بده. شیخ صدوق در جلد دوم کتاب علل و شرایع باب 254 صفحه 593 از قول جعفر صادق چنین میآورد، میگوید زن از مرد آفریده شده، لذا قصد و توجه زنها به مردان معطوف است، از این رو آنها را در خانه ها حبس و حفظ نمایید. خب این نشان میدهد که عملا در این روایت زنان رو مستعد فساد دانسته که راه رفع فساد اون هم حفظ زنان در خانه ها و حبس کردن اونهاست. در کنار این مسائل متعدد ما میبینیم کار به بحث مالکیت هم میرسه، یعنی این دایره انقدر گسترده میشه که گویی مرد مالک زن هم هست و این رو در برخی روایات و آیات میتوانیم تا حدود زیادی ببینیم. حالا من 2 روایت رو هم باز از شیخ صدوق میآورم که دلیل مالکیت رو عنوان میکنه به نحوی در موضوع مهریه، اینکه چرا یک مرد باید مهریه بپردازد و یک زن مهریه نمی پردازد. خب من اولین روایت رو باز هم همان جلد دوم باب 260 صفحه 597 می آورم که راوی سوال می کنه، آیا مردی که با زنی می خواهد ازدواج کند می تواند به اون نگاه کند؟ و جعفر صادق به او پاسخ می ده. حضرت فرمود آری، بلکه آن زن میتواند برای او لباس نازک و بدن نما نیز بپوشد تا او وی را به خوبی مشاهده کند، زیرا آن مرد میخواهد او را با ثمنی گران و سنگین بخرد. ثمن به معنای پولی است که در بیع معامله میشه و پرداخت میشه در ازای گرفتن مال. شما باید پولی رو پرداخت کنید که ما در لسان عربی و فقهی به اون میگوییم ثمن معامله، یعنی پولی که مرد به عنوان مهریه پرداخت میکنه او بابت خرید و مالکیت زن هست، که حالا خب منظور همان بحث جنسی او و اون حالا به نوعی اندام جنسی زن و مسائل پیرامون او هست. لذا چنین دیدگاه‌هایی در درون حالا نگاه فقها وجود داره. روایت دوم رو از امام رضا میآورم، علی ابن موسی، که او هم در مورد باب مسائل مربوط به مهریه عنوان میکنه. در باب 262 صفحه 599 همان کتاب علل الشرایع جلد دوم. ایشان هم در این باب که چرا مردان باید مهریه پرداخت کنند اما زنان نمیدهند میگوید علتش آن است که بر مردان هزینه اداره زنان واجب است. چه آن که خب چرا باید مرد هزینه زن رو بده نفقه چرا به عهده مرد؟ چه آن که زن نفس خود را فروخته و مرد مشتری آن است.
خب بله، این قسمت از صحبت ایشون هم دیدیم. البته خیلی جالبه، ایشون وقتی هم میخواد استناد بکنه نمیتونه محکم و قاطع بگه که مالکیت زن از آن مرده، میگه تا حدودی به نحوی، یعنی خودش هم حتی دچار شک و تردیده، یعنی این رو نمیتونه به نحو قطعی و جزمی مطرح کنه چون دلیلی نداره، در حقیقت دلیلی بر این مسئله نداره و میاد به مهریه و نفقه و اینجور مسائل که اتفاقا جزو حقوق زنه، اتفاقا باعث برتری زن هست، اینجا جزو حقوقی است که اسلام برای زن قائل شده. اتفاقا بفرمایید، در خدمت شما هست.
عرض کنم خدمت شما، ببینید ایشون اول اومد که بله ما روایتی داریم که زنان رو حبس بکنید، تو اصلا نه معنای روایت رو گفت نه جملات علما رو در ذیلش گفت، همینجوری یه کلمه حبس این میبینه اونجا مثلا نوشته، دیگه میخواد از این به دست بیاره که به قول من مثلا این حبس به معنی که اینو مثلا توی زندان بذاره و آره درم قفل کن روش رو دیگه نظر بیرون بیاد. اولا خب این که کاملا غلط داره معنا میکنه روایت رو. خب اولا اقوال علما در این زمینه بسیار زیاد. خب مثلا به عنوان نمونه مرحوم مجلسی میگه یدل علی لزوم من اهن من الخروج عن البیوت فی غیر من غیر ضروره اما وجوبا مع الخوف الفتنه او نظرهن الى الرجال على تقدير الحرمه او استحبابا فی غیر تلک الصوره. خب میگه این میتونه دلالت بر چند چیز بکنه اگر حبس و معنای واقعا در خانه نگه داشتن بگیریم، اگه به این معنا بگیریم، میگه یک، آقا برای غیر امور ضروری بیرون نرن. خب چه موقع برای و این ضروری یعنی چی؟ یعنی مثلا آقا این زمان میخواد بره تحصیل بکنه، مثلا علما تصریح کردن میگه تحصیل ضرورت، میخواد خرید بکنه ضرورته، اما اونجا علاف نره کف خیابون.
بله
این میگه این روایت که میگه اینا رو نگه دارید منظور اینه که آقا نرن به قول معروف همشون بدون هیچ هدفی. نه، اینا اگر کار ضروری دارن، تحصیلی دارن، تدریسی دارن، نمیدونم میخوان خریدی بکنن، مجلسی میخوان برن، جایی میخوان برن، اشکالی نداره. اما همینجوری بی هدف میگه خب این از این روایت این فهمیده میشه که اموری که بی هدف باشه این یک. دو، زمانی که خوف و فتنه است.
خوفه.
آقا شما مثلا میترسی که یه اتفاقی برای این بیفته به هر دلیلی، حالا یا دشمنی داری یا این خودش دشمنی داره، هست مثلا خیلی هستن فرض بکنید که به قول معروف مثلا یه آدمی میاد خواستگاری یه فردی، بعد حالا به هر دلیلی بهش نمیدن، تهدید میکنه به اسید پاشی.
بله
میگه نگاش تو خون و حقم هست، به خودش داره در واقع لطف میکنه که این کار انجام بدی. این تو این اگه خوف از فتنه ای باشه، یا اینکه خدای ناخواسته خدای ناخواسته خدای ناخواسته خدای ناخواسته زن نامناسبی باشه، میگه آقا به ترسی که مثلا باعث مشکلاتی بشه، میگه این ناظر به این آدمه نه ناظر به همه. یا اینکه اگر آقا مثلا این که عرض کردم خدای ناخواسته زن نامناسبی باشه، این بحث نظره نر رجال، میگه مثلا کسی باشه که موجب دلفریبی یه سری مردم بشه، اون فرد خاص نه همه یه جنس زنان، اصلا اینجوری نیست. میگه علا تقدیر الحرمه، اگر کسی فتواشین باشه که این حرامه به مرد نگاه بکنه. یا اصلا غیر از این استحبابن فی غیر تلک الصوره، مستحبه. این که داره میگه، میگه حالت بهتر اینه که جز برای امور غیر ضرور بیرون
نره،
بمونه خونه، مستحبه. خب این حرف علامه مجلسی. بعضی علمای دیگه صحبت‌های دیگری در این زمینه دارن، من خیلی فهرستوار دیگه لازمم نیست تصویر لپتاپ شما، فهرستوار فقط اقوال علما رو در این زمینه ذکر می‌کنم. و بعد انشاءالله میریم سراغ بقیه بحثمون. بعضی علما اومدن گفتن بابا این روایت این چنینی نه امر واجبه،
بله،
نه حتی مستحبه، توصیه اخلاقیه. فهمشون اینه، یعنی نه مستحبه نه واجب، یه توصیه اخلاقیه. دوست داری گوش کن، دوست داری گوش نکن. این هست. بعضی اومدن گفتن بابا یه امر ارشادیه. یعنی چی؟ یعنی داره میگه آقا برای حفظ حیا و عفت این بهتره، این بهتره. بالاخره مثلا الان با این مثلا ازدحام و با این حرف و اینا میگه حالا مثلا بانوان کمتر بیان بیرون بهتره. بالاخره آدمای ناپاک پیدا میشن در بین مردان، بخوام مثلا جسارتی بکنم. این بیا امر ارشاد. این هم یک سری عرض کنم خدمت شما به قول معروف اقوال. حالا من دیگه فرصت ندارم که یکی یکی همه اینا رو ذکر بکنم. پس بنابراین اقوال مختلفی در این زمینه وجود داره. نکته دیگه، علما اومدن گفتن آقا اگر این به معنای وجوب بود که واجب باشه اینو تو خونه نگه داریم، خب باید تو تعالیم قرآن، تو روایات خیلی سریع
میومد، یا
سیره اهل بیت.
بله.
که حالا من الان سیره اهل بیت نقل میکنم که اتفاقا برعکس، زنا رو میفرستادن بیرون.
بله.
حالا نقل میکنم اینجا. خب قاعده داریم، لو کان لبانه، قاعده فقهی. آقا اگر این بود حتما بیان میشد همچین مسئله، اگر در به قول معروف مسائل
به این مهمی، چون دیگه
به این بله مهمه. اگر همچین حکم بود باید میگفتن. نکته دوم، یعنی آقا اصلا همچین چیزی نمیتونه واجب باشه. چرا؟ چون اکثر زنانی که وجود دارن کار ضروری دارن بیرون. آقا یا حالا دنبال تحصیلشه، یا دنبال به قول معروف تدریسشه، یا دنبال شغلشه، حالا هر شغلی که داره، یا دنبال مثلا خریدی چیزیه، یا مسافرتی برای کاری میخواد بره، میخواد سر بزنه فامیلش، یا اصلا تو شهر میخواد در خونه مادرش، خونه خواهرش، خونه فامیلش، خونه دوستش. میگه اگه اینجوری باشه که آقا زن رو در خونه نگه دارید، خب آقا این همه زن وجود دارن که کار ضروری دارن، خب اینجا نمیشه که، جور در نمیاد با این روایته.
زندگی مختل میشه دیگه،
مختل میشه همه چی، و اصلا موجب سختی و صعوبت زن میشه این کار. قبول نیست، این درست نیست، اصلا اسلام قبول نداره. بعد خود اسلام اتفاقا جالبه، خود اسلام بحث حبس رو در یک مورد خاص به عنوان مجازات ذکر کرده. میاد بگه آقا اگر به قول معروف یک زنی نستجیرو بالله یک کار ناپسندی انجام داد، چهار نفرم شهادت دادن، فمسکوهن فل بیوت، اینو تو خونه نگرش دار.
تازه تو خونه نگه دارید، نه مثلا
ببینید تو خونه نگرش دار. اگه میگه اگه این قرار باشه واجب باشه همه زن ها تو خونه بمونن، این مجازات اصلا معنا پیدا میکنه
دیگه، بی معنا میشه،
بی معنا. این دامون دیگه طیف خاصیه، عده خاصه. یا مثلا عرض کنم خدمت شما، ما مواردی داریم که به قول معروف فتنه پیش نمیاد، هیچ فتنه نیست،
یعنی با حفظ کرامت، با حفظ پوشش، اون حجاب، حشمت، امکان فتنه کمتر میشه دیگه.
آره، میگه فتنه پیش نمیاد. آقا این خانم خیلی با پوشش مناسبی میاد بیرون. چون ببینید آقای صفایی عزیز، اصلا اساسا اسلام حکم پوشش رو آورده که زن به راحتی در اجتماع ظاهر بشه، وگرنه یک بانو در منزل خودش لازم نیست اون پوشش بیرونی رو داشته باشه.
بله.
میتونه با لباس راحت باشه.
بله.
در منزل خودش،
جلوی محارم خودش.
بله. جلوی محرم خودش. بله. یا جلوی حلال خودش. بله. ببینید ما محرم هم که در منزل داریم اینا فرق میکنه. سلسله مراتب داره.
بله.
شما یک زنی به همسرش حلاله، به فرزندش یا به برادرش محرم.
محرم است.
خب اون پوششی که جلوی حلال به قول من بحث میشه، با اون پوششی که جلوی محرم بحث میشه متفاوته. میتونه پوشش خیلی کمتری جلوی فرض بکنید حلال خودش داشته باشه. بنابراین این موارد متعددیه که علما آمدن در این زمینه ذکر کردن و همینجوری نیست. یک نکته دیگه اینه که علما آمدن گفتن آقا این تحسین زن، این که زن رو شما در خانه واژه حبس به معنی چیه؟ به معنی حسنه. خب بله، به معنی حسنه. حس یعنی چی؟ یعنی شرافت. اون وقت توضیح دادن یعنی، ببینید خیلی جالبه، اومدن به اسناد لغت توضیح دادن، گفتن ببینید یعنی چی؟ یعنی این که این زن رو با همکف خودش به ازدواج در بیار. این زن وقتی میگه در یک بیت این رو محبوس کن، یعنی محصون کن. یعنی چی؟ یعنی در خانه ای قرارش بده که لیاقتش رو داره. چرا؟ چون تمام هم و غم زن اینه که بقول لطف کنه به شوهرش و فرزندانش. بنابراین این رو در یک جایگاهی قرار بده، در یک بیت شرفی قرار بده، در یک جای مناسبی قرار بده که با شأنش سازگاری داره. اینو نه یا مثلا فرض بکنید که این دختر رو نه یا به کسی بده که لیاقتشو نداره، چون این تماما عاطفه و احساس و محبته. اینو در یک جایگاه قرار بده که از این عاطفه و احساس و محبتش به درستی استفاده کنه. مثلا اومدن اینو اینجوری معنا کردن. بنابراین اینکه به قول معروفی کسی بیاد همینجوری بدون توجه به این موارد بیاد به قول معروف روایت رو اینجوری معنا بکنه، این بسیار بسیار غلطه. ما این رو در لغت داریم، در روایت داریم، در قرآن داریم، موارد ما این همه رو باید زیر بغل هم قرائن رو ببینه، شواهد رو ببینه و بعد اون وقت بیاد یک نظری بده. این نسبت به، اما نسبت به اینکه این حرف آقا و این روایت که آقا داره میگه اصلا خلاف سیره معصومه.
بله سیره رو هم بفهمید. بله
من این رو بگم، فرصت هست اینو
بگم؟ بله فرصت داریم. در حد
شما ببینید، مثلا من نمونه ای رو بگم خدمت شما. خب کتاب کافی شریف چاپ دارالحدیث که چاپ های 15 جلدی جلد پنجم در صفحه 544 روایتی است که عبدالله کاهلی میگه به ابوالحسن گفتم، یعنی آقا موسی بن جعفر پسر امام صادق.
بله.
ان امرأتی و امرأت مارد و امرأت ابن مارد تخرجان، گفتم زن من و زن پسر مارد با هم میرن بیرون. فل کجا؟ معتم، مراسم. بله. حالا مراسم عزا باشه یا مراسم این چنینی، اونا رو نهیشون بکنم. خب فتقول لی امرأتی، میگه من میام نهیشون میکنم، میگم آقا نکنید این کارو. خانم شما، خانم پسر مارد، نکنید این کارو. فانها ما نهیشون میکنم. زنم میگه که اگر حرام بود امکان حرامن فانها رو انها نترکو، اگه حرامه خب ما رو نهی کن که نریم. و این لم یکن حرامن، اگه حرام نیست خب چرا همچی حرفی میزنی؟
بله.
بعد امام چی میگه؟ فرمودن ان الحقوق تسالونی، تو من رو سوال کردی که زن اگه بخواد بره بیرون خونه حقوق رو به جا بیاره. یعنی چی؟ گفت معتم دیگه. بله. مراسمی بره.
مراسم. مثلا فرض کن مثلا ختم دیگه. حالا اینجا
چه مراسم ختمی باشه یا تو غیر از ختم؟
بله.
غیر از ختم
ضروری دیگه.
بانوانی مراسمی دارن. بله. چیزی دارن، حالا میخواد بره به جا بیاره. فرض کنید مثلا بچه‌اش به دنیا اومده، کسی هدیه آورده. بله. حالا بچه کسی به دنیا آورده، اومده مادر هدیه بده. نمیدونم عروسی بچه‌اش بوده، کسی به قول معروف هدیه آورده، حالا میخواد بره جبران بکنه.
بله.
امام فرمود ان الحقوق تسالونی، از این امام پرسی کان ابی، یعنی کی؟ یعنی امام صادق.
بله امام صادق.
یبعث امی و ام فروه تقضیان حقوق اهل المدینه، میگه بابای من یعنی امام صادق مادرمو به همراه ام فروه مادرش،
مادر خودش،
میفرستادن برای که حقوق اهل مدینه رو به جا بیارن. خب همون امام صادق داریم که گفته زنان رو حبس بکن. خب امام صادق عملش اینه، فرزند امام صادق رو روایت میکنه. یا مثلا در من لا یحضر الفقیه مرحوم صدوق در جلد اول
که اشاره کردیم،
بعد همون روایت ایشون گفت صدوق در من لا یحضر میاره روایت. خب چرا این نهید تو من لا یحضر جلد اول صفحه 178 همون روایت هست، اینجا هم برده مرحوم صدوق. خب امام صادق اینم داره، نؤمنو ببز نکترو ببز، به ایتکش ایمان میخواد بیاره، به ایتکش ایمان نیاره. خوشبینانه اینه که بگیم این از بیسوادیه ی آدمه که شما سیره معصوم رو نمیبینی، معنای روایت رو نمیبینی، روایت دیگر در کنارش نمیبینی، لغت مراجعه نمیکنی، فقط میای متهم میکنی. این غلطه، این مورد قبول نیست و به قول معروف ما این رو قبول نداریم. ما شما ببینید در باره زنان در دوره ساسانی و متون زرتشتی چیزایی بود، اون متنی که من اول برای شما خوندم که بی رضای شوهر هیچ کاری نکنه تکونم نخوره، او بدتره یا این؟ خب اینجا که تازه امام داره چه کار میکنه؟ امام داره اذن میده، مادرشون همسرشون میرن حقوقو به جا میارن، بیرونم میرن، هیچ اشکالی هم نداره. اون روایت هم که اقوال در موردش گفتیم، اما در نه در متون اوستایی و نه در متون ساسانی چنین حقی به زنان به این صورت داده نشده. گفتیم اصلا زن شیء بود، انسان نبود،
کالا بوده.
بعد او اصلا کاملا اون ندید میگیره، بعد میگه آی ببینید، گفتن زن رو زندانی میکنید، آی زن جنسش فران، آی زن نمیدونم، مرد مالک زن میشه با مهریه. چی گفته مرد مالک زن میشه با مهریه؟ یه ترجمه فارسی داری برای خودت میخونی. آقا مرد مهریه ای به زن پرداخت میکنه یعنی چی؟ یعنی این زن بی ارزش نیست. اصلا صحبت خرید و فروش نیست، صحبت یه حرف نیست. ما در اسلام این قاعده وجود دارد که به قول معروف این زن میتونه مهریهشو ببخشه. حتی در دوره نبی اکرم زنان هبه‌ای هم داشتیم، خب عقد داشتن ولی مهریه نداشتن، اون نسبت به خود ایشون بوده. اما غیر از ایشون ما در اسلام داریم آقا زن مهریه‌ای دارد. یعنی چی؟ یعنی آقا اگر شما میخواهی محرم بشی به این خانم، محرم نه نگاه شهوانی، باید بفهمی که این خانم حق و حقوق داره، حق و حقوق داره. این زن هم میتونه درخواست بکنه بگیره، میتونه ببخشه. حتی ببین اگر نگاه اسلام نگاه شهوت بود، ببینید ما در اسلام یک بحثی داریم به نام عقد موقت که در اونجا حتی زن میتونه شرط بکنه که مسائل شهوانی به معنی خاصش نباشه، ولی حق و حقوقش رو بگیره، ولی مسائل شهوانی نباشه. پس نه بحث مالکیت، نه بحث نگاه شهوانی است. اما شما ببینید یک قانون ازدواجی هم در ایران باستان، در بحث ساسانیان ببینیم و بعد ان شاء الله خدمت شما هستم. کتاب تاریخ ایران فرصت است؟
بله ده دو دقیقه.
خیلی کوتاهه. بله. کتاب تاریخ ایران از سلوکیان تا فروپاشی دولت ساسانیان که عرض کنم پژوهش دانشگاه کمبریج و احسان یارشاتر اینو نوشته، جمع‌آوری کرده. ببینید.
بله.
در صفحه 34. خب میگه در دوره ساسانی میگه امکان داشت یک مرد در آن واحد با چند زن ازدواج کنه، در این کار حق قانونی بیچون و چرایی داشته. یعنی بعد میگه اگر ازدواجی دوام می آورد، ایشون اومده الرجال و قوامون علی النساء برامون میخونه که بله آی مرد مالک است. بفرمایید اگر ازدواجی دوام می آورد، زن زیر سرپرستی و چی؟ قیمومیت و اختیار زناشویی شوهرش در می آمد و ملزم بود که از وی اطاعت کند و وضع و موقع او را در اسناد حقوقی فرمانبر تاریه توصیف می کردند. هر گونه تخلفی که از زن از این پایگاه خود می کرد، لغزش و گناهی تلقی می گشت که به مرد حق می داد تا مطالبه حقوقی برخیزد که از آن شمار بود حق جدایی از زن و برهم زدن عقد ازدواج، خواه زن با آن موافقت بکند یا نکند. حدود صلاحیت حقوقی زن به عنوان یک شخص در سرپرستی به اراده و خواست شوهرش بستگی داشته است. شوهر نسبت به همه اموالی که همسرش در خانه شوهر به دست می آورد حق کلی داشت، البته مگر اینکه زن دارای حقوق ویژه‌ای بود که در قرارداد میان آنها قید شده و مرد به رعایت آنها، مرد را به رعایت آنها ملزم می‌کردند، مانند قراردادهای شراکت واگذاری و مانند اینها. به این دلیل مثلا هنگامی که نفر سوم میخواست چیزی را به زنی انتقال دهد، بابا این زن، برادر زن، هر کی، خب موافقت شوهر آن ضروری بود و مرد با گفتن من این را نمیخواهم از حق خود که به او اجازه میداد آن چیز را برای خود بردارد چشم میپوشید. یا چیز دیگری که به همان اندازه اهمیت داشت این بود که اگر زن میخواست مال و کالایی را برای خود به دست آورد، مرد میبایست با آن موافقت کند. اگر شوهر اعلام میکرد که من آن را نمیخواهم، چیزی که به همسرش انتقال یافته بود از آن او میگردید، نه همسرش. به همین دلیل در هنگامی که کار زن و مرد به جدایی میکشید، همه چیزهایی را که مرد به زن واگذار کرده بود و همه قراردادهای مربوط به حقوق واقعی که میان آنها بسته شده بود ملغا میگردید و دارایی به شوهر باز میکشید، تمام اموال زن، تمام همه چی. این نگاه، نگاه زن ستیزانه است یا نگاه اسلام؟ قضاوت
احسنت. خیلی ممنون، متشکرم جناب آقای دکتر روستایی. فکر میکنم بحث واضح باشد. بحثی که نگاهی که اسلام به زن دارد و این نگاه ترقی خواهانه، و اگر بخوایم با قبلش مقایسه کنیم که اصلا قابل مقایسه نیست. انشالله در هفته آینده باز هم در خدمت شما بیننده و عزیز باشیم. خیلی ممنون، متشکرم از همراهی شما عزیزان ارجمند در این شبهای پایانی ماه مبارک. از همه شما عزیزان التماس دعای فرج و دعای خیر داریم. همه شما عزیزان رو تا آینده به ایزد منان میسپارم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، چه غم ها قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا.